همه مدت به یاد هم دیگه هستیم، یعنی که اون موقع یه چیزی رو واسه هم رقم زدیم، یعنی حالا یه رابطه‌ای بوده که تو ذهن هر دوتامون موندگار بوده. ببین آدما توی زندگیشون به نظرم شاید خیلی محدودی، حالا میگن یه بار شاید کلیشه باشه، ولی خیلی به ندرت پیش میاد که عشق رو احساس کنه. لیلا جون انقدر، حالا الان بهشون میگم لیلا جون، موقع شخان محمدی من بود، داری میگی انقدر این اسطوره بود واسم، انقدر کامل میومد، انقدر مثلا همه یه الگوهای یه انسان یه بشر رو روی زمین، نه حالا مثلا بگم فقط یه زن، واقعا یه الگوی کامل به تمام معنا میومد، حالا چه از نظر عرفانی چه از نظر دونستن. ببین آدم ها این روزه شاید، ببخشید شاید روش بگم، غیر منصفانه بگم نمیدونم، ولی حرف زیادی واسه گفتن ندارن، خیلی سرشون شلوغ شده، خیلی عصبانی هست. اگه فکر کنیم این چیزا انقدر کمرنگ شده، شاید به خاطر همون شیرینی کمشه که زیر زبونمون خیلی مزه میکنن، و شاید بهت بگم مسیر زندگی منو کلا عوض کرد، انقدر چیزا ازش یاد گرفتم. انقدر
مثلا حالا همه معلمای تاثیری داشتن که مسیر رو عوض کرده دیگه، یه ذره بزرگه.
ببین لیلا جون یه روش آموزشی داشت که میگم از عرفان و بحث مثلا خودشناسی و ببین من بگم هر چی از عرفان توی زندگیم دارم، خیلی حسای خوب، خیلی حسای خوب که شاید واقعا قابل توصیف و قابل وصف نباشه، از لیلا جون دارم، یعنی واقعا هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ببین یاد گرفتن خدا خیلی مهمه، مثلا یه جوری میتونم بهت بگم که قدم به قدم خدا رو با هم یاد گرفتیم، حالا با هم دیگه نمیدونم، حالا دوست داشته باشه تعریف کنم، یه دفتر داشتیم و هم توش نامه می نوشتیم. اون فرهنگی که از لیلا یاد گرفتم و هنوزم با اینکه حالا این همه مشغله آدم داره، درگیر زندگی و کار و این حرفات همتون میدونین، ولی اون آموزش هست میگم دیگه، همیشه تو ذهن آدم حک میشه.
چه خوب معلم کلاس چند دومتون بود؟
ولی ما دوره راهنمایی با هم بودیم دیگه، یعنی شما فکر کن اوج سن بلوغ من که حالا یه خمیر مایه اگه باشه
قراره بگیره، وقت تو گوشمون نمیره.
دقیقاً. منم کلا شخصیتاً آدم سربراهی نیستم، یعنی حرف به راحتی تو گوشم نمیره. من فکر میکنم 14-15 سالم بود، بعد مثلا اوج شیطنت و حال، بعد من شخصیتا کلن اون موقع آدم بی اعتماد به نفسی بودم، یعنی فکر میکردم که چقدر عیب و ایراد دارم، بی خودیم به خودم عیب و ایراد میذاشت، خب خیلی خودم اذیت میکردم سر این قضیه، مثلا من زشتم و ما چه قیافه. بعد اون موقع ها خب مثلا یا هوچت خیلی موج بود، ما مثلا با دایلاپ وصل میشدیم به اینترنت خونه و با شیر آبم باز میکردم که صدای دینگ دینگش نیاد، بعد تا صبح چت میکردم. بعد از این گروه به اون گروه پیش اومد، من ضعیف کم اعتماد به نفس از سیر یه سری تعریفات و تمجیدات اینترنتی شدم و واقعا اون تاثیر گذاشته بوده، چون خب خیلی آسیب پذیر بودم، حالا به دلیل کمبودایی که داشتم یا حالا کل شقیای خودم، همه چی واسم اون موقع خیلی دوران سختی بود، من همیشه الانم یادم میاد که دوران بلوغ خوبی اصلا نداشتم. خلاصه این ماجرای منو لیلا جون که پیش اومد توی اون دوران، اولش خب آدم خجالت میکشه، یعنی هر چقدر صمیمی باشی با مثلا بزرگتر از خودت، یه ذره شاید شرم و حیا بود اون موقع. بعد دیگه میدونی از اون بدجنسی شدم، مثلا بهش گفتم، چون من مثلا میخواستم برم بیرون، نمیتونستم که برم بیرون، شاید اولش از روی بدجنسی بهش گفتم که یه راهی واسم پیدا کنه منو ببره بیرون، مثلا این پسرها رو ببینم.
یه آقایی اومد سر راهت، یه پسری اومد که
آره، که به علت این که من کم بود اعتماد به نفس داشتم، اون خیلی از من تعریف و تمجید میکرد و مثلا حرفات قشنگه و وای منم همینطور. خلاصه میگم این پسر منو مبهوت خودش کرده بود. بعد من اون موقع با حجاب بودم، یعنی یه جوری بود که حجاب رو به عنوان دین اسلام، یعنی دستور دین اسلام پذیرفته بودم و خودم رو متعهد کرده بودم، چون لیلا با حجاب بود، یعنی هم الانش هم هسته چادر مثلا سرش میکرد، با هم خیلی بحث میکردیم سر حجاب قبلش، یعنی مثلا میگفتش که اینجوریه، من حرفای خودم رو میزدم، میگفتم نه آزادی زیباییه، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. خلاصه تو بحثایی که کردیم خیلی قشنگ منو قانع کرد سر حجاب، حالا بحثا رو باز نکنم. به خاطر مثلا حجابم وارد شدن یه پسر نامحرم تو زندگیم عادی نبود، به هر حال اینکه درست نبود، میفهمیدم که این یه ناهنجاریه که وارد زندگیم شده، یعنی داره اخلاقمو عوض میکنه ها. بعد به خاطر اینکه نگاه اونا رو به خودم جلب کنم، حالا یه ذره روسریه رنگی تر شد، یه ذره میدونی تصمیمات آدم یه ذره سست میشه، میگن ایمان آدم سست میشه، اینجوری میشه، این شیطونه میاد گولت میزنه که آره مثلا حالا یه ذره توجهشونم جلب کن و خوشت میاد از این قضیه، میگه که پس من اونقدرم که خودم فکر میکنم بد نیستم، یه ذره مثلا به چشم میام، یه ذره قشنگم. خلاصه این دیدگاه ها باعث میشه که یه ذره پات بلغزه. تو اینکه خب فوتو لیلا گفتم دیگه، بالاخره اون حیا رو گذاشتم کنار، داشت تعریف کردم، گفتم من اصلا این مشکل واسم پیش اومد. خیلی دوستانه گوش کرد حرفامو، مثلا که کامل تعریف کنم براش، بگم مثلا چجوری دوست شدی. من خب از اولش تعریف کردم براش. متاسفم واسه طرز تفکر خودم، یه سری سوء تفاهمای وقتی واسم پیش می اومد، یعنی با اون همه عشق و احساسی که تعریف کردم واسات، خیلی وقتی با دیگه لحظه ذره دلم گفتش که نکنه مثلا لیلا راستش رو من نمیگه،
مثلا بد نیست، حالا خیلی داره.
آره ببین، بعد پسر مثلا خیلی آدم درستی نبود، خب واقعا پسر نادرست و نااهلی بود، یعنی حالا یه سری چیزا هم شاید مصرف بکرد نمیدونم، ولی کلا این که
پس میدونی که لیلا باهاش صحبت میکرده.
آره
لیلا زنگ زده، آره زنگ زده تهدیدش کرده و اینا رو هم میدونستی؟
آره همین گفته بود. بعد اعصابش خورد میکرد، مثلا میگم چون پسر نااهلی بود، مثلا نصف شب و اینا میدونم مزاحمش میشده، بهش زنگ میزده، خیلی اذیتش کرده. میدونم من چی نمیدونم چی بگم، خیلی ناراحتم، ببخشید نه منو ببخشید، خیلی اذیتش
کرده.
چه جوری بگم، شاید یه ترمز دستی بگم، مثلا بزنم، ترمز دستی خوبی بود که مثلا دیگه که حقیقت اونجوری هم که میبینی نیست، یه وقتی دنیا به اون صورتی که تو میبینی نیست، چه وقتی برای خوشونت و گول زدن و میدونی، چون که مطمئنن اون رابطه تهش به جای خوبی کشیده نمیشه، رابطه ای که تو میدونی آسیب پذیری و طرف داره به تو آسیب میزنه، تهش به جای خوبی کشیده نمیشه.
بحث نفسانیش هم وجود داره. امام صادق فرمود، چون بالاخره شهادت امام صادق، من جمله از امام صادق هم خدمتتون تقدیم میکنم، فرمودن از هواها و هواهای نفسانی خودتون بپرهیزید همچنان که از دشمنتون میپرهیزید. اگه به من بگن مثلا چهار کوچه اونورتر یکی وایساده میخواد تو رو با چاقو بزنه، با تیر بزنه، با ماشین بزنه، چرا سر اون کوچه نمیرم؟ از خودم مواظبت میکنم. مبنای دوم که خیلی من فکر میکنم این تو حوزه جوونا باید بهش توجه بکنن و توصیه امام صادق علیه السلام، عقلانیت و اندیشه ورزیه. میگه مگه خدا به شما عقل نداده؟ مگه درک نداده؟ میگه چرا؟ ما اصلا تعقل یعنی این که احساسی تصمیم نگیرید، با عقل و هوشمندی و تدبیر تصمیم بگیرید. چقدر خوشگل به ما میگه امام صادق، چقدر قشنگ میگه. بعد میفرمایند که دوراندیش باشید. امام صادق میفرمایند دوراندیش معنیش اینه که پدرم منو تربیت کرده، من شدم این. اگر من اون شیوه خوب پدرم رو پیش بگیرم، بچه من برای من میشه مثل من. قدیمی اگه سوال بکنید ازشون، حالا پدر بزرگا، مادر بزرگا، بیان فلانی درختت فلان جاست اون رز میوهش میخوره، میگه ای بابا دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میکاریم دیگران میخورن، چه اشکال داره؟ ای نداره، خودت ناراحت نکن. این ارثه، ارث قشنگیه. این که میگن دور اندیش باشید یا مثلا از عقلتون استفاده بکنید یا متذکر بشید به خودتون، یعنی از دیگران هم عبرت بگیرید، هم عبرت مثبت هم عبرت منفی. میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، از اهل بیت صحبت میکنیم که مثلا اهل بیت چه ویژگی داشتن، امام صادق چطور آدمی بود. بگذریم از امامتش، کاری نداریم، ایشون منتخب خدا بود و بعد از حضرت پیغمبر بالاخره ایشون ششمین امام شیعه و امام مؤمنین هست. چه ویژگی این انسان داشت که برگزیده شد، موندگار شد، بعد از 14 قرن از یه رسانه یه کشوری بیان برنامه بسازن، نه فقط یه کشوری، چندین کشور، چندین شبکه، در مورد یه شخصیتی که 14 قرن پیش از دنیا رفته، چه چیز باعث شده؟ همه اون چیزایی که من عرض می‌کنم به عنوان نکات مثبتیه که و نکات مثبتی که در زندگی امام صادق بوده و از همه اینها مهمتر که حالا مثلا بگیم امام صادق بچه‌اش چجوری بود، امام صادق بچه‌اش اینجوری بود که در واقع فرزندشون میشن امام هفتم علیه السلام، یعنی یه مبارزه به تمام معنا. در مورد ارث صحبت میکنم، میگم ارث اخلاقی، ارث ماندگار، پدرشون چجوری بودن، امام محمد باقر علیه السلام چیکار کردن با بچه‌هاشون. اگه دانشگاهی رو امام باقر تأسیس کرد، یه کاری کرد که امام صادق بتونه ادامش بده، پس خوب تربیت کرد، یعنی تونست این مفاهیم رو منتقل کنه. خوش رفتار بوده، خوش برخورد بوده. داریم در حالتهای اهل بیت، مثلا وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، خیلی بیتاب بودن حتی غیر خانواده ایشون، گفتن ما دلمون برای اخلاق پیغمبر تنگ شده، برای شوخی پیغمبر، برای مزاح پیغمبر، برای اخلاق قشنگ پیغمبر تنگ شده. امام صادق هم قطعا همینجوری بوده. تعجبم نمی کنم اگر بگیم امام صادق خوش اخلاق بوده، امام صادق آینده نگر بوده، امام صادق انسان شایسته بوده. و نمیخوام بگم به خاطر اینکه چون امام معصوم بوده، چون عصمت یه مقام خدا میده اما حفظش به عهده فرده، یعنی اگه امام صادق نمیخواست، نمیتونست، اون عصمت رو حفظ نمیکرد. خدا داد اون مقام رو، محبت کرد، اون انسان برگزیده شد، ولی ادامش با خودشه. گفت توی محراب حضرت امیر انگار مثلا بدنشو میلرزید، گریه میکردن، ناراحت بودن، حالا اینجوری از خوف خدا. گفتن آقا شما که امام مسلمینی، شما که معصوم هستی، شما دیگه چرا؟ میفرمودن اگه منم توجه نکنم به وسوسه‌های شیطان، بعید نیست که منم توی این مهلکه بیفتم. من علی، حالا دیگه من و امثال من که حسابمون مشخصه. و این برمیگرده به کرامتی که اون حضرات داشتن، یعنی هم کرامت در مورد خانواده، هم در مورد اطرافیان، هم در مورد دیگران. امام صادق معروفه به این که کشاورزی میکرد، باغداری میکرد، حاصلش رو هدیه میکرد به دیگران. مثلا یکی از راه میرسید، آقا من اینجا موندم، کسی کاری ندارم، آقا میفرمودن خب بش بدید، پول بش بدید، میدادن، میوه میدادن، پذیرایی میکردن. خیلی ما در احوالاتشون داریم، مال کرامتشونه. و خود امام فرمودن از ما نیست کسی که به بزرگان تکریم نکنه، یعنی بزرگان رو تکریم نکنه. چقدر توصیه به احترام بزرگترها کرده. تو این برنامه بگیم به سبک امام صادق زندگی کنیم، اصلا امام صادق سبک داره ما یاد میده. اتفاقا من میخوام بگم از اول حالا صحبت من و صحبت عزیزان دیگری که حتما تو این برنامه از منظرشون استفاده میشه و یا شده، اصلا اینه که ما سبک یاد بگیریم. این که بگیم امام صادق آدم خوبی بود، امام بزرگی بود، نمازش این بود، روزش این بود، تهجدش این بود، خب بود، اینا برگزیده خدا بودن. خب من چی به ارث بردم از امام صادق؟ همیشه میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. با ما که نمیتونیم امام صادق باشیم، کسی از ما انتظار نداره. قرآن خودش میگه ما از انسان به اندازه وسع و توانش انتظار داریم، ولی انتظار هست که تو مسیرشون باشیم، انتظار هست که تو راهشون باشیم. مگه راهشون راه بدیه؟ راهشون که ما رو به گناه دعوت نمیکنه، راهشون که ما رو از خدا دور نمیکنه، راهشون که ما رو به سمت گدایی نمیبره، ما رو به سمت ضعف و فقر نمیبره، که راهشون اتفاقا ما رو به طرف عزت میبره، به طرف کرامت میبره، راهشون ما رو به طرف سرمایه‌داری حلال میبره، اتفاقا راهشون ما رو به سمت سرمایه‌داری علمی میبره، میگه عالم بشید، دانشمند بشید. حتی همسر خود امام صادق هم میگن از دانشمندان بود، انسان شایسته و باسوادی بوده. ما یاد بگیریم از راه و رسم صادقی که امام صادق چی ما یاد میده که تو مسیر حرکت کنیم. حتما نباید مثلشون باشیم. جوان امروز میخوام بگم که من شاه محمدی هم هنوز مثل شما جوانم، خیلی پیرمرد نشدم، حالا درسته خود سنم بالا رفت. خواهشم ازتون اینه که شما هم در آینده پدر خواهید شد و مادر خواهید شد، یه کاری کنید که بچه های شما به شما افتخار بکنن و از این طرف هم باعث افتخار والدینتون باشید. یعنی والدین به شما افتخار کنن، پیش مردم بگن این که اونجاست، مثلا بچه من، پسر منه، دختر منه. من خواهش میکنم از سبک والدینتون اتفاقا عبرت بگیرید، نه اینکه خودتون رو درست کنید. اونایی که سبک والدینشون خوب بوده ادامه بدن. اگه نه ناراضی هستید، میگید کاش منو اینجوری ادب میکردن، اگر فکر میکنید یادتون ندادن، الان متاسف و متاثر هستید، شما بر بچه‌هاتون جبران کنید، یعنی سبکتون رو درست کنید، از بدش عبرت بگیرید، خوبش رو تکرار کنید که آینده خوبی برای شما رقم بخوره برای بچه‌هاتون. گفت که گذشته ها گذشته، آینده هم که مبهمه، قدر الانتون رو بدونید که درش قرار دارید.
آدم ها سبکای مختلفی برای زندگیشون انتخاب میکنن. اول از همه خیلی ها سعی میکنن که شبیه پدر مادراشون نشن، چون فکر میکنن از اونا بهترن و میتونن بهتر از اونا باشن، حتی اگه مجبور باشن سرشون رو محکم به اولین سنگ سر راهشون بکوبونن، چون میخوان خودشون باشن. اما ما هیچ وقت جدا از چیزهایی که یاد گرفتیم نیستیم. عادت ها و رفتارهایی که بهمون ناخودآگاه ارث رسیده، از دست و دلبازی بگیر تا شاید بعضی از نامهربونیامون. ولی مهم اینه که اونیو که داریم رو تو بهترین سبک به کار ببریم، سبکی که ما رو برای همیشه موندگار کنه. سبک شما چیه برای زندگی؟
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
تازه
با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میونه لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری قصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت بر نگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه خدایی که فراموشت نکرده. خوشبختی به بنده با یه لبخند دنیا رو ببین و بذار دنیا به روی تو بخنده.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب، می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی زیباتر شدی. با من مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شدی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود. عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار نیست. می نویسم عشق اما عشق با من یار نیست. جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما آفتاب می گریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی زیباتر شوی. با من مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید شمسایی هستم. خیلی دوست دارم که آهنگ محمد علیزاده عزیزم واسمون پخش کنید که انشالله که مورد پسند مردم هم قرار بگیره.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی، ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو، لالای بچگیمه صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات. دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه. مگه ریشه از زردی ساقه باش خسته میشه. به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
زیباتر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری بگردم، خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم نمیشه، مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
رضا گورشن هستم.
من علی آقا هستم.
مهندای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان، چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاص دران، من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، چه ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را، آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد، من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، چه ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم
نشسته دادی به باغ دانش، خمیده سروی ز درد بی حد، به خون نشسته دل مدینه که صبح سان